و پدر بزرگوارش میخواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند.
محمد احسان نهایتاً در ماه دلو سال 1361 هجری خورشیدی با تلاش فراوان موفق به کسب اجازه از پدر و مادر جهت حضور در جبهه می شود.
در تاریخ 23/10/61 پس از کسب اجازه از پدر و مادر با نیروهای بسیج عظیم جبهه اقاله باطل شد. شبی که می خواست فردایش به جبهه برود، اول این روایت را بر زبان او دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. وانگاه پدر گفتیشون اگه اجازه دهید میخواهم به جبهه بروم.
پدرش میگوید من نتوانستم که مانع شوم و گفتم پسرم، آنگونه که تو این حدیث شریف را زیر لبت زمزمه می نمایی، من نمیتوانم مانع تو به جبهه رفتن شوم، اما این خواهش را از شما دارم که از مادرت هم اجازه بگیری.
مادر در اونجا گریان اون آلان شد و وشک دیست و من نیز اجازه می دهم، بگو با امید خدا برای من و پدرت دعا کن. همین ترتیب یک فردش آزم جبهه شد.
اما ممکن است برای بسیاری این سوال ایجاد شود که چرا محمد احسان در جبهه های ایران جنگید، در حالی که افغانستان در همان زمان درگیر جنگ با کمونیست ها و ارتش سرخ شوروی.
دلیل اصلی که بود موضوع شیعه بودن ما بود و تقلیدی که از امام داشتیم. یکی از چیزایی که انگیزه شد از اسلام پیروی که در اونجا میگفت که باید ما عظیم بشیم، و انگیزه دیگر این که بود میگو که بالاخره اگر بارم در اونجا هم توفیق شهادت پیدا نکنیم، بارم یک آموزش میشه برای ما، یک تجربه هم میشه برای ما که در آینده ما باید در افغانستان بریم برای جنگ و جهاد. اینا یک تجربه خوبی اصل کرده باشیم از اینجا عظم جبهات افغانستان میشه. یکی از انگیزه دیگیش این بود و همچنین پیام حضرت امام که میگفت اسلام مرز ندارد، رضا بر خود دین میدانستم اکثر شیعه افغانستان و جمله اخوی ما هم امین انگیزه باید شد که باید به دین خود عمل کنم.
در جبهه هم محمد احسان بیقرار خدمت رسانی به هم نوعانش است. چنان بیریا، صبورانه و شجاعانه خدمت می کند که در دل تمامی همسنگران راه می یابد و عزیز و محترم می شود.
یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او می کردن با اشک چشمشان بود و به شدت متاسف از این بودن که همچی یک عزیزی را اینا در جبهه از دست دادن. از شجاعتش می گفتن، از نترس بودنش می گفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش می گفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، خدمت کردن در جبهه و در او مقر کینا بودن، یعنی برای هر کاری می گفت پیش قدم بوده. این ویژگی ها باعث شده بود که اونجا یک محبوبیت و جایگاه خاصی را در دل و ذهن همرزمای خود در جبهات داشته باشه. اما خب دوستایش میگو ما حس میکردیم که این آدم یک حال و هوای دیگی داره در جبهه، با شجاعت تمام در فعالیت ها و در بعضی از کارهای مقدماتی که در سنگرها و در جبهه صورت میگرفت، اصلا نترس بودن در وجود زی ملموس بود.
در آغازین روزهای بهار سال 1362 هجری خورشیدی، محمد احسان بی قرار به دنبال پرواز است. زمین دیگر جایی برای ماندن نبود و باید پرواز می کرد. خداوند آسمان ها نیز بیقراری محمد احسان را خریدار می شود و اجازه صعود به او می دهد و محمد احسان در عملیات والفجر یک در 23 حمل سال 1362 هجری خورشیدی سجده کنان به لقای پروردگارش می شتابد.
هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی میکردن به طرف دشمنان میگوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی چنان خالصانه یا الله میگفت و پیشروی میکرد که من در عجب بودم و تعجب میکردم که احسان در این شب که از هر طرف گلوله میبارد، از هر طرف آتش میبارد، این چون این متحورانه به پیش میرود. در همین پیشروی بود و من در فاصله چند متری شهید محمد احسان اسماعیلی به دنبالش میرفتم که ناگهان بر اثر یک اتفاق عجیبی روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. به واسطه گلوله شهید نشد، به واسطه خمپاره شهید نشد. شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی 2-3 قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میافتد. و این گونه محمد احسان اسماعیلی جوانی که در شهر قندهار به دنیا آمده بود و در عملیات والفجر یک مردانه به شهادت میرسد و این گونه خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان را با خونش رقم میزند.
زیباترین صحنه های صبوری، بردباری و مقاومت هم همواره توسط خانواده شهدا رقم زده می شود. خانواده شهید محمد احسان اسماعیلی همگام و همراستا با قهرمان دشت کربلا عزیزشان را در این عروج بد رقم می کنند و همواره زیر لب زمزمه دارند که پروردگارا این قربانی را از ما پذیرا باش. و این گونه است که حماسه ای زیبا خلق کردند و به نذر و عهد خیش وفا نمودند.
پدر و مادر نذر کرده بودن، یکی از ما تو بودن که باید یکی از ما بریم در خیر جماعت جمهور اسلامی ایران. در قدم اول خوب بنا شد که ما بریم، ولی خوب توفیق از ما گرفته شد. در اون زمان ایشون که شهید شد ما خبر شدیم. در اون زمان من در اردوگاه منام فرهنگی داشتم، در اونجا مسئول فرهنگی از طریق سپاه اونجا معرفی شده بودیم، مسئول فرهنگی بودیم، کارهای فرهنگی میکرد. بعد از ما از اونجا خبر شدیم، دوستان اونجا گفتن، لذا ما رفتیم برای شناسایی. اول در قدم پدر خبر کردیم، همچنین مادرم به می ترتیب. پدر در اونجا خیلی البته سخت بود، خیلی هم خوب فرزنده، ولی خب دائما برای شناسایی که در اونجا می رفتیم هنوز هیچ چیز ساکت چیز نمی گفت. در قدم اول با هم می ترتیب، لذا برای اینکه مطمئن شیم که شهید شهید ما هستن رفتیم در سردخانه. نمازی که دیدیم پدر در اونجا یک آه کشید، گفت انا لله و انا الیه راجعون. خدا بپذیرد این قربانی را از ما. یک قطره هم گریه نکرد در اونجا پدر. ما فکر میکنم در اونجا از حال به حال بشه، مادر ما خبر نکردیم، یعنی خبر که باشد که شهید شده، ولی تا زمانی که دفن میکردن بهشون نشون ندادیم و حتی در سرخانه اجازه ندادن که ایشون بیان ببینن از نزدیک، چون محمد احسان سر در بدن نداشت. به خاطر که از نظر روحیات در اونجا برای مادر سر سخت ما میشد، لذا گفتم که سر در بدن نداره. محمد احسان در اونجا مینارید، میگفت احسان پدای ما حسین.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جایید ای سبک رونان عاشق عصر روز جمعه است و زمان بسیار مناسبی برای مناجات با خدای مهربان و راز و نیاز با قادر بزرگ هستیم. در این فرصت و فاصله با اتفاق شما دوستان عزیز شنونده دعای شریف سماط هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم و به مجدک الذی تجلیت به لموسی کلیمک علیه السلام فی طور سینا ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخائف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين و خشوع الملائکه المسبحین و ببرکاتک التي بارکت فيها على ابراهیم خلیلک علیه السلام في امت محمد صلى الله عليه و آله و سلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
رژیم صهیونیستی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد
لشکر ما پر از سیمرغ سهم ما خلوت آشیانه نیست رمز پیروزی هر جهادمون چیزی جز خدمت خالصانه نیست
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد
قرش هیبت جهانی ما شور فریاد تو صدایش بود جنگ پایان گرفت اما نه جنگ تو تازه ابتدایش بود
فکر نکنند که زدند و تمام شد نه زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید
ترس در جان دشمنان بیشک با غم و کینه در میآمیزد هر زمان که صدای ققنوسی از دل آشیان برخیزد
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد
جمعه ها
با شما.
در این جمع صمیمی عشق با احساس می پیچد، بگو چیزی اگرچه در دلت وسواس می پیچد.
کنار چای تلخت هم در این عصر بهارانگیز، ببین در حرفهای تازه عطر یاس می پیچد.
ای که جهان محضر توست، به نام تو و با توکل به تو،
ای همیشه حاضر و ناظر، دست ما را بگیر مثل همیشه.
یک سلام عصرانه به شما مردم عزیز و نازنین و عصری.
یک سلام سرشار از بوی آشنایی به شما دوستان آشنا و ناآشنا.
یک سلام پر از عشق و مهربانی به شما که زندگی عاشقانه دارید.
عصرتان بخیر شنونده های عزیز جمعه ها، با شما
خوش هستیم که در این عصر جمعه پهلوی چای قند پهلو رادیوگکتان هم چالان است و برنامه خودتان میشنوین.
امروز از یکی از ضروری ترین چیزها در زندگی صحبت میکنیم که اگه نباشه نمیتونیم به برنامه ها و اهداف ما برسیم.
بله، امروز از نظم و انضباط در زندگی میگیم.
بله، با این موضوع همراهی و همدلی تانم میخواهیم مثل همیشه.
شما دوستای عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-71-71-44 در واتساپ برای ما ارسال کنین. دوست عزیز، شده یک چیزی را نیاز داشته باشی ولی پیدا نتانی؟
یا شده یک وسیله را از جای پیدا کنی که هیچ فکر نمیکردی اونجا مانده باشی؟
شده دیگران به خاطر برنامه ها و کارهایت که وقت ندارن به تو اعتماد نکنن؟
حتما برات پیش آمده که از به هم ریختگی اتاق طفلکت پیش دیگران گله کرده باشی.
شاید برات پیش آمده که به خاطر دیر آمدن یک نفر یک قرارداد مهم از دست دادی.
البته دوست عزیز، فقط تو تنها نیستی، یعنی خیلی های دیگه هم با این قسم چالش ها روبرو هستن.
خب همه این اتفاق ها به خاطر ایست که بعضی ها نظم و انضباط رعایت نمی کنن.
بله،
گلبرگ. به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. با بخش گلبرگ و معرفی یک کتاب دیگه با شما همراهیم. دوستان، همون گونه که میدانین، کتاب ها هم همسفران خوبی هستن، هم راهنمایان خوب. امروز کتابی درباره نظم و انضباط معرفی می کنیم.
انضباط شخصی میتواند نقش بسیار مهم و موثری در رشد فردی ما داشته باشد. کسی که انضباط شخصی دارد مدام روی افزایش تمرکز خودش کار میکند و تلاش میکند که فعالیت‌ها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. افراد اهل انضباط افرادی هستند که با تمرین و تکرار خو گرفتند و میدانند که با تمرین کردن این مهارت تقویت میشود. در واقع مهارت انضباط شخصی شباهت زیادی به ورزش وزنه برداری دارد. یک وزنه بردار هرچه بیشتر وزنه می زند عضلاتش قوی تر و ورزیده تر می شود. تمرین و تکرار انضباط شخصی هم دقیقاً همین حکم را دارد. نظم و انضباط شما را ملزم می کند اهدافی برای خود تعیین کنید، عوامل حواس پرتی را فیلتر کنید، کمرویی را کنترل کنید، فعالیت‌ها را اولویت بندی کنید و اهدافی که تعیین کرده اید را دنبال کنید. اراده و انضباط شخصی دو موضوع مرتبط به هم هستند. هر کسی که می‌خواهد به انضباط شخصی برسد باید از قوه اراده خودش کمک بگیرد. یکی از خصوصیات اراده انسانی این است که مثل یک عضله عمل می‌کند و وقتی از آن استفاده می‌کنید دیگر خسته می‌شود و آن کارایی سابق را ندارد. به عنوان مثال وقتی می خواهید رژیم بگیرید و وزن خود را کاهش دهید، قوه اراده شما بیش از چند بار نمی تواند به یک کیک شکلاتی پاسخ منفی بدهد. به همین خاطر است که متخصصان بر این باور هستند که کلن در منزل خود موجودی به نام کیک شکلاتی راه ندهید، یا اگر در مهمانی کیک شکلاتی هست سعی کنید اطراف سینی کیک پرسه نزنید تا قوه اراده شما تضعیف نشود، وگرنه در نهایت تسلیم می شوید و یک تکه بزرگ کیک نوش جان خواهید کرد. در واقع همانطور که ایستادگی در برابر برآوردن فوری نیازها باعث تقویت نیروی اراده ما می شود، پس از مدتی اگر بیش از حد وسوسه شویم نیروی اراده ما تضعیف می شود و در نهایت تسلیم خواهیم شد. بنابراین بهترین راه برای قوی نگه داشتن اراده این است که از وسوسه دور بمانید.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب قدرت انضباط شخصی نوشته دانیل والتر که سید تیمور سیدی اصل و علیرضا نظری انامق آن را ترجمه کردند و توسط انتشارات اندیشه آگاه منتشر شده است.
دوستای عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
نظم و انضباط موضوع برنامه این هفته ماست.
دوستان، فکر کنین اگه جهان ما این نظم نداشت چی میشد؟ خب معلوم است که این حیات و این زندگی دیگه نبود.
خب حالا اگه زندگی های ما نظم نداشته باشه چی میشه؟ یعنی اگه هیچ چیزی سر جای خودش نباشه چی میشه؟ حتما شما به این سوال فکر کردین.
حتما به این هم فکر کردین که اگه همه قوانین و ضابطه ها نبودن چی میشد؟ مثلا قوانین ترافیکی نبود؟
خب معلوم است که موفقیت و پیشرفت در زندگی نبود و ما یک زندگی سخت و پر از چالش می داشتیم.
البته این چالش همیال بعضیا دارن، به خاطر ای که به نظم و انضباط اوقع پایبند نیستن.
بله، نظم یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. میز و چوکی سر جای خودش باشه، کارای ما هم در وقتش و سر جای خودش انجام شوه. خواه اینال انضباط شما مانا کنین.
چشم، به نظر من انضباط یعنی داشتن یک برنامه منظم برای کارها و زندگی خانم سنیان.
بله آفرین.
انضباط یعنی رعایت ضابطه ها و مقرراتی که وجود داره. چه مقررات نوشته شده و چه مقررات نوشته نشده.
بله، میتونیم بگویم که نظم و انضباط یعنی پایبند بودن به برنامه و تعهدات. مثلا این که به موقع سر کار بریم و اگه با کسی ملاقات میکنیم وقت را رعایت کنیم.
اگه اجازه تان باشم من نظم و انضباط را دقیق‌تر معنا کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
نظم و انضباط در زندگی به معنای داشتن برنامه ریزی دقیق، مدیریت صحیح زمان، اولویت بندی وظایف و تعادل بین کار و زندگی است.
برمیگردم از همه دنیا به تو، که همه دنیا برام غیر تو نیست. اگه بین ماهای دنیا فاصله است، با تو این فاصله ها رسیدنیست. پاشون خاطر ها رو تازه کن، آلبوم عکسای کهنه رو بیار، گرد و خاکو از هوای من بگیر. هر دومون خسته شدیم از این قبار، میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. تو تاراج کنم خواب و رو مردمکت بنشونم. میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. روزای خسته تو تاراج کنم خواب و رو مردمکت بنشونم. میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. روزای خسته تو تاراج کنم خواب و رو مردمکت بنشونم. میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. روزای خسته تو تاراج کنم
دوستای عزیز. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
بله، لطفاً این بخش از برنامه را همراهی کنید.
مثل آباد. که الاغی بود که فکر میکرد خیلی داناست. این الاغ درباره همه چیز اظهار نظر میکرد و به همه چیز انتقاد داشت. روزی الاغ به باغی رفت و چشمش به بوته خربوزه افتاد که روی زمین پهن شده بود و میوهی بزرگ داشت. الاغ از بوته خربوزه خوشش آمد و با خود گفت چه بوته خوبی، با اینکه شاخه محکمی ندارد توانستم میوهی به این بزرگی بدهد. الاغ کمی علف خورد و رفت زیر درخت گردو تا در سایه آن استراحت کند. درخت گردو تکانی خورد و گفت: آخر این شد رسم دوستی؟ سلامت کو، احوال پرسی چی شد؟ همینطوری سرت را پایین میاندازی و میایی زیر سایه من استراحت میکنی؟ مثل اینکه هر چیزی آدابی دارد. تعارف و تشکر هم بد نیست یاد بگیری. من سالها زحمت کشیدم تا به این قد و بالا و سایه رسیدم. الاغ که اهل این حرفا نبود تا چشمش به گردوهای درخت افتاد عرعر بلندی کرد و گفت: به تو هم میگوین درخت؟ خجالت نمیکشی؟ فقط بلدی پوز شاخ و برگ و سایت را بدهی؟ برو از بوته خربوزه یاد بگیر. یک هزارم تو قد و قیافه ندارد، اما با آن ساقه نرم و باریکش توانسته میوهی به آن بزرگی به دنیا بیاورد. اما تو چه؟ ساقهی به این محکمی و کلوفتی داری، هزار تا شاخه و 1,000,000 برگ داری، آن وقت محصولت گردوست. گردوی به این کوچکی؟ معلوم است که خجالت میکشی از میوهت حرف زنی و دائم سایت را بر رخ دیگران میکشی. درخت گردو که از حرفهای الاغ ناراحت شده بود تصمیم گرفت درسی فراموش نشدنی به الاغ بدهد. بنابراین صبر کرد تا الاغ چرتش بگیرد. هنوز اولین خروپفهای الاغ بلند نشده بود که درخت گردو تکانی به خود داد و یکی از گردوهایش را درست وسط کله الاغ انداخت. گردو محکم به سر الاغ خورد. الاغ از خواب پرید و شروع به داد و بیداد کرد و گفت: آخ سرم، این چه بود که به سر من بیچاره خورد؟ درخت گردو خندید و گفت: ای بابا، این که چیزی نبود، فقط یکی از میوه های کوچک من بود که افتاد و خورد توی سر تو. الاغ گفت: هرچی بود سر من خیلی درد گرفت. درخت گردو گفت: اگر همه فکرهای تو درست از آب در می آمد چه می شد؟ الاغ منظور درخت گردو را نفهمید. درخت گردو توضیح داد: اگر میوه من به اندازه یک خربزه بود و می افتاد، چه بلایی بر سر کسی که زیر سایه من خوابیده می آمد؟ حتما جا به جا می مرد. اینطور نیست؟ الاغ گفت: هر چیز به جای خود نیکوست، همان بهتر که میوه تو کوچک باشد. از آن به بعد هر وقت بخواهند از نامناسب بودن مقایسه حرف بزنند میگویند: درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربوزه الله اکبر.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع نظم و انضباط در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
دوستای عزیز، بیاین یک چند روز زندگی را رها کنیم. چی میشه یک چند روز با بعضی از چیزها پایبند نباشیم؟ مثلا خانه میریم دریشی خود هر جایی که دلمان شد پرتیم.
بله، یا با کفش روی فرش بریم، در مهمانخانه آشپزی کنیم، در آشپزخانه مهمانا رو ببریم، کتاب ها رو در جای ظرف ها بونیم و ظرف ها رو به جای کتاب ها.
ساعت 2 با یک نفر قرار داریم، ساعت 8 بریم، به جای ساعت 6 ساعت 12 دوا بخوریم.
اگه گشنه شدیم آب بخوریم، تشنه شدیم نان بخوریم.
بهتر است که ادامه نتیم، چرا که او وقت دیگه زندگی نمی کنیم.
درست است، اگر نظم و انضباط را از زندگی بگیریم، معنای زندگی را هم از زندگی گرفتیم. همونطور که کائنات و هستی بر پایه نظم زیبا هستند، زندگی هم بر پایه نظم و انضباط زیبا میشه.
بدون شک. همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
نظم و انضباط هم موضوع برنامه ماست.
چند دقیقه با موبایلت مصروف میشی، بخشی از نظم زندگیت به هم میریزه.
یک روز حالت خوش نیست، برنامه هایت میمانه و برای جبرانش باید چند برابر کوشش کنی.
با دوستت نمیتونی نه بگویی، نظم کاری و برنامه هایت به هم میریزه.
آقای موحد،
بله،
به نکته جالب اشاره کردین.
خواهش میکنم.
بسیاری از ما گاهی اوقات نمیتونیم به بعضی از چیزها و بعضی از کسها نی بگوییم، یعنی جرأت نی گفتن نداریم.
بله بله.
به همین خاطر نظم برنامه های ما هم به هم میخوره.
درست است. مثلا نی با سریال های جذاب نمیتونیم بگوییم، نه با موبایل و بازی های کمپیوتری نمیتونیم بگوییم، نه با رفتن به خانه بیادر و خوار خود نمیتونیم بگوییم، نه با رفتن به بعضی از جشن های وقتگیر نمیتونیم بگوییم، نه با همکار ما نمیتونیم بگوییم که از ما خواسته بعضی از کارهایش انجام بدیم.
من میگم حالا که من به اینا نمیتونم نه بگم، با یک برنامه ریزی خاص و دقیق این کارها را انجام بدم. مثلا اگر از موبایل استفاده میکنم محدود باشه، یا نگذارم جذابیت یک فیلم وقت مرا بگیره یا وقت مرا بکشه.
بله.
یک وقت خاص برای فیلم اختصاص بدم، چطور؟
آفرین، بسیار عالی. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم خالقی تقدیمتان میکنه.
البته ما هم به اتفاق شما این بخش از برنامه را میشنویم.
آشخانه.
دوستان عزیز سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشین. امروز با آموزش پیراشکی، یکی از خوشمزه ترین فینگر فودا، در خدمتتان هستیم که خیلی هم پر استقبال است و خیلی هم مفید و پر انرژی و پر پروتئین. مواد لازمه برای خمیر لطفا یادداشت بکنین. آرد 2.5 گلاس، مایه خمیر خشک 1 قاشق، مربخوری، شیر و آب هر دو میکس با هم به مقدار لازم، مسکه آب شده 2 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری و مقدار کنجد برای تزیین روی پیراشکیتان و مقدار لازم، البته به سلیقه خودتان دلخواه است. اول از همه مواد خشک با هم مخلوط میکنیم. البته یادآوری میکنم که آرد باید قبلش الک کرده باشه. مواد خشک با هم مخلوط میکنیم، بعدن مایعات مثل آب و شیره با هم کم کم اضافه میکنیم تا جایی که یک خمیر نرم و لطیف به دست بیایه و خمیر اصلا به دست نچسبه. زمانی که خمیر ما آماده شد، در یک جای گرم و مناسب قرار میتین، روش میپوشانین و به مدت 1 ساعت تا 1.5 ساعت میمانین که کاملا استراحت بکنه، حجیم شوه، 2 برابر و 3 برابر شوه خمیرتان. تا خمیر ما آماده میشه باید مواد میانی پیراشکی ما را درست بکنیم. مواد لازم برای داخل پیراشکی را لطفا یادداشت بکنین. گوشت مرغ یا گوشت چرخ شده فرق نمیکنه، هر کدام که در دسترستان بود میتونین استفاده کنین. 250 گرم روغن بسیار کم، اندازه 1/4 گلاس، پیاز 1 عدد بزرگ نگینی شده، قارچ یا سمارق 6-7 عدد نگینی شده، بادنجان رومی 1 عدد نگینی شده، نمک، مرچ سیاه، زردچوبه، پودر پاپریکا و آویشن با مقدار لازم. ای از مواد میانی ماست. دیگه مناسب را روی حرارت قرار میتیم، میمانیم که مقدار داغ شد. زمانی که داغ شد شما میتونین پیازتان اضافه بکنین و بعد از او مرغتان. اگر از مرغ استفاده میکنین سعی کنین از سینه مرغ استفاده بکنین، قبلش یا چرخ بکنین و یا با حالت بسیار نازک میتونین شما ایرا تیکه تیکه بکنین و با پیاز داغتان یک سر تفت بتن و یا گوشت چرخ کده استفاده بکنه و یا سلیقه ایز. حتی میتونین شما از سوسیس ها و کالباس های مختلفه که اگر یک وقت های استفاده میکنین میتونین جایگزین کنین و استفاده بکنین. اینا را که تفت دادین بعد از اون میتونین ادویه ها را یکی یکی اضافه بکنین، تفت بتن و آخر سرم مقدار سبزی جعفری اضافه میکنیم اندازه یک یا دو قاشق خس خوری. حالا مواد میانی آماده شد، خمیر ما استراحت خود کرد. حالا خمیر میگیریم با چونه های دلخواه خودتان به اندازه که دوست دارین چونه میگیرین و بعد از او با کمک آشگز یا وردنه و آرد شما ای را گز میزنین به قطر تقریبا نیم سانت کمتر، چون خمیر ما حجیم است و فانتزی زود پف میکنه. پس سعی کنین نازکتر خمیر را پهن بکنین. بعد از او با قالبی که در دسترستان است، هر قالبی که شما دوست دارین به هر اندازه که شما دوست دارین میتونین قالب بزنین. اگر هیچ قالبی نداشته باشین حتی اثر سرپوش چاینک یا قوری میتونین استفاده کنین، یا از سرپوش کتری یا همو چای جوش میتونین استفاده بکنین، یا حتی از یک پیاله ماسخوری میتونین استفاده بکنین، فرق نمیکنه. فقط قالب بزنین، بعد از او از موادی که برای پیروشکیتان آماده کردین داخلش جای بتین و در شب ببندین. حتی میتونین شما پیروشکیتان با این موادی که براتون دستور شده میتونین داخل فر یا داخل داش هم درست بکنین با دمای 180 تا 200 درجه با مدت 20 دقیقه تا 25 دقیقه پخته میشه. البته میتونین برای رومالش از یک عدد زرده تخم مرغ و یکی دو قاشق غذاخوری شیر استفاده بکنین. زمانی که رومال انجام دادین میتونین برای تزیینش از کنجد استفاده بکنین و اگرم دوست داشتین میتونین داخل روغن داغ سرخ بکنین.
از همه شما عزیزایی که همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه جمعه ها با شما با موضوع نظم و انضباط بسیار ممنونیم.
همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
جال 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 دیوانه شدم، دیوانه شدم من.